میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. مهرداد قاسمفر خبرها را برای ما تازه کرده است.
با سلامی دوباره به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی ضمن مخالفت با مداخله نظامی درباره ایران، تنها راه احتراز از درگیری نظامی را شدت بخشیدن به تحریم ها دانست. یک زندانی سیاسی کوبایی بعد از 50 روز اعتصاب قضا روز پنجشنبه در زندان شهر سانتیاگو دو کوبا در شرق این کشور درگذشت. به دنبال بازداشت بنیانگذار و صاحب وبسایت مگا آپلود توسط پلیس نیوزیلند، هکرهای گروه آنونیموس یا ناشناس مسئولیت حمله به چندین سایت مهم دولتی و غیر دولتی آمریکایی و اروپایی را بر عهده گرفتند. ریک پری فرماندار تگزاس از ادامه مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری آمریکا منصرف شد. علی باقری معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی بعد از گفتگو با مقامات روسی برای رایزنی با مقامات چینی از مسکو رهسپار پکن شده است. در پی کشته شدن 4 سرباز فرانسوی به دست 1 سرباز افغان، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد فرانسه تمام عملیات نظامی مشترک با نیروهای افغان را به حال تعلیق در می آورد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از عملکرد دولت خود در مورد اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران قویاً دفاع کرد. آقای اوباما روز پنجشنبه در یک مرکز جامعه یهودیان آمریکا در نیویورک گفت تحریم‌های بین‌المللی تحت رهبری آمریکا اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را دچار آشفتگی کرده است. فیلم جدایی نادر از سیمین ساختی اصغر فرهادی در 32 دوره جوایز فیلم حلقه منتقدان لندن 3 جایزه دیگر دریافت کرد. مراسم اهدای جوایز فیلم حلقه منتقدان لندن پنجشنبه شب در ساوت بانک مؤسسه فیلم بریتانیا در لندن برگزار شد. 11 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران در نامه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتند این دانشکده به دلیل مدیریت نادرست در معرض فروپاشی قرار دارد.
مهرداد قاسمفر. و در روزی که درست 31 سال پیش، درست 20 دقیقه پیش از پایان دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر به وقت واشنگتن، 52 دیپلمات آمریکایی گروگان جوانانی موسوم به دانشجویان پیرو خط امام پس از 444 روز آزادی خود را بازیافتند، در روزی که پیش از آن رونالد ریگن حریف پیروزمند جیمی کارتر تهدید کرده بود که اگر این دیپلمات‌ها آزادیشان را باز نیابند فرمان حمله به ایران را خواهد داد، و نیز در روزی که ادوین اولدرین معروف به باز دومین انسانی که بر کره ماه پای نهاد 82 ساله می شود، امیر مصدق کاتوزیان همراه پیک فرهنگ بر سطح مجله شامگاهی روز تعطیل رادیو فردا فرود می آید. اجازه بدهید من کنار بروم. علیرضا طاهری،
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با پرچم این نیمه افراشته در پیک فرهنگ در سوگ ایرج گرگین، نماد گونه‌ای از کار رسانه‌ای و فرهنگی با مرور بر کارنامه نیم قرن فعالیت او، و با سربلندی اصغر فرهادی کارگردان ایرانی و دوستدارانش از بردن جایزه گلدن گلوب برای فیلم جدایی نادر از سیمین. اول درباره فیلم ایرانی جدایی نادر از سیمین و جایزه گلدن گلوب سال 2012 در گزارش بابک غفوری آذر.
این جمله های مدونا شبی فراموش نشدنی برای ایرانیان در سراسر دنیا رقم زد. And the Golden Globe goes to From Iran, a Separation. گلدن گلوب برای اولین بار در حضور رقبای قدرتمندی از اسپانیا، چین، آمریکا و بلژیک به فیلمی از ایران میرسد و اصغر فرهادی در ادامه موفقیت‌های جهانیش سینمای ایران را صاحب جایزه‌ای می‌کند که تاکنون نصیبی از آن نبرده است. Accepting the Golden Globe for A Separation is director Asghar Farhadi. و این یکی از انبوه نمونه های شادی ایرانیان در سراسر دنیا در واکنش به دریافت جایزه اصغر فرهادی است که به لطف وجود رسانه های مختلف لحظه به لحظه اتفاقات مراسم گلدن گلوب را در خانه هایشان تعقیب می کردند. اصغر فرهادی که همراه پیمان معادی بازیگرش برای دریافت جایزه به روی صحنه آمده بود، ترجیح داد یادی از مردم صلح دوست ایران در منظر میلیون ها بیننده این مراسم کند.
I just prefer to say something about my people. I think they are a truly peace loving people. Thank you very much.
اصغر فرهادی بعد از مراسم هم در گفتگوهای رسانه‌ای باز هم بر جدایی سیاستمداران از مردم و نفی جنگ در روزهایی که بیش از همه نام ایران با جنگ گره خورده تاکید کرد.
به نظرم مردم با هم هیچ مشکلی ندارند. مردم ایران همون جوری که من گفتم مردم خیلی صلح دوستی هستند. من امیدوارم نه تنها در ایران، در هیچ جای دنیا انسان دیگه جنگ رو نبینه و جنگ بشه یه چیزی که فقط مال گذشته است.
جدایی نادر از سیمین فیلمی است که فیلم برداریش در ایران یک بار در میانه های کار به دلیل صحبت های اصغر فرهادی در جشن خانه سینمای ایران با دستور جواد شمقدری معاون سینمایی متوقف شد. آقای فرهادی در این جشن آرزوی بازگشت و ادامه کار فیلمسازانی چون محسن مخملباف، امیر نادری، بهرام بیضایی و جعفر پناهی در ایران را کرده بود. این فیلم حالا در حالی جایزه های بین المللی مهمی را برای ایران برمغان می آورد که سینماگران ایرانی یکی از سخت ترین دوره هایشان را در تقابل با مدیران دولتیشان پشت سر می گذارند. جایزه گلدن گلوب در حالی به ایران می رسد که تا اعلام برندگان جایزه اسکار کمی بیش از یک هفته باقی مانده است و حالا همه نگاه ها معطوف به آن جایزه است.
جمعه ساکت، جمعه متروک، جمعه چون کوچه های کهنه غم‌انگیز، جمعه اندیشه های تنبل بیمار، جمعه خمیازه های موزی کشدار، جمعه بی انتظار، جمعه تسلیم، خانه خالی، خانه دلگیر، خانه دربسته بر هجوم جوانی، خانه تاریکی و تصور خورشید، خانه تنهایی و تفعل و تردید، خانه پرده، کتاب، گنج، تصاویر. چه آرام و پرغرور گذر داشت زندگی من چو جویبار غریبی در دل این جمعه های ساکت متروک، در دل این خانه های خالی دلگیر. چه آرام و پرغرور گذر داشت.
مرگ ایرج گرگین در بامداد جمعه 23 دی برابر با 13 ژانویه به عمر او پایان داد و فرهنگ دوستان، مطبوعاتی ها و دستندرکاران رسانه‌ای ایران را سوگوار کرد. فعالیت مطبوعاتی ایرج گرگین نماد کار رادیو تلویزیونی مدرن، لیسانسیه ادبیات دانشگاه تهران و فوق لیسانس مدیریت ارتباطات از دانشگاه USC در نیمه دهه 1330 با گزارشگری در روزنامه کیهان آغاز شد. استعداد او اول به سرعت در زمینه کار رسانه‌ای مکتوب فرهنگی و خبر و سرانجام در رادیو تلویزیون شکوفا شد تا مدیر برنامه دوم رادیو شد و کمی بعد بر صندلی مدیریت شبکه دوم رادیو تلویزیون ملی ایران تکیه زد. در این دوره سردبیر مجله تماشا هم بود که کار پرآوازه ترین فرهنگ دوستان، هنرمندان و اهل قلم ایران در آن بازتاب می‌یافت. ایرج گرگین خیلی زود با نوآوری‌هایش در گویندگی و در سمتگیری فرهنگی به قبله آمال جوانانی بدل شد که خود بعداً از دستندرکاران ارشد کار رسانه‌ای ایران شدند. از این جمله‌اند فریدون فرهندوز در واشنگتن و اسماعیل میرفخرایی در تهران. فریدون فرهندوز برنامه ساز، گوینده، سردبیر و مدیر بخش خبر شبکه دوم تلویزیون ملی ایران در سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357 از ایرج گرگین میگوید.
45 سال پیش او رو برای اولین بار در رادیو ایران دیدم و دقیقاً درست مثل یک شاگردی که استادش رو میبینه، مثل یک کسی که به آرزوی دست نیافتنیش دست پیدا میکنه. روزی که براش دیدم چنین حالتی رو داشتم. در اون زمان او کارهایی رو که میکرد در رادیو تهران کارهایی بود که بسیار بسیار پیش از زمان خودش بود. او کسی بود که در اون زمان ادبیات جهان رو به زیباترین شیوه به مردم ایران معرفی میکرد. در نمایشنامه‌هایی که در رادیو تهران درست میکردش، تهیه میکردش و خودش اجرا میکرد با همکاری بسیاری از نازنینان و هنرمندی که بسیاریشون در ایران هستند و بعضیاشون هم در خارج هستند. نمیخوام اسم ببرم چون نمیخوام اسم کسی رو از قلم بندازم. از اول علاقه و دلبستگی عجیبی به فرهنگ داشت. ایرج گلگین یک انسان چند وجهی بود. روزنامه نگار بود، بعد به رادیو رفت. در رادیو گویندگی، تهیه کنندگی، یعنی هر کاری رو که شما فکر بکنید که در یک رسانه گروهی دیداری و شنیداری میشه انجام داد، او انجام داد. او سالهای سال مدیر قسمت‌های مختلف رادیو بود، مصاحبه‌های گوناگونی انجام داد. درخشان‌ترین نمونه‌هاش رو خوشبختانه در دست داریم، مصاحبه‌ای که با فروغ فرخزاد کرد.
راجبه زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
منظورتون شرح حاله؟
شرح حال، بله.
والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بی‌فایده‌ایه.
چطور؟
شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، توی یه مدرسه درس خونده. یه مش اتفاقای خیلی معمولی و قراردادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی. یا مثلا
نشره ولی گفت مادرش روزی
تولد کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی،
صحیح،
عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شرح حال تو دیدن یه مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه، خب در مورد من میشه شعر. خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم.
شعر امروز باید صاحب چه خصوصیاتی باشه؟ نقاط ضعفش چی هست؟ نکات مثبتش چی هست؟ و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع شعر امروز شروع کنی.
من خیلی از شما تشکر میکنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو.
نه.
چون درستم همینه، شعر نو و کهنه نداره. اون چیزی که شعر امروز رو هست.
سالها سردبیر مجله تماشا بود، یکی از پیشروترین مجلات زمان رو در اون زمان به وجود آورد و بعد وقتی که به تلویزیون آمد، در تلویزیون نخبه ترین افراد رو به دور خودش جمع کرد. ایرج گلگین کسی بود که میدون داد به تمام استعدادهای جوان، به تمام هنرمندانی که استعدادی داشتند و امکان عرضه اون استعداد رو نداشتند. درهای شبکه دوم رادیو تلویزیون به روی این هنرمندان باز شد و اونها اومدن و تونستن خودشون رو نشون بدن. بسیاری از نامداران امروز هنر ایران در هر زمینه هنری شما بگیرید، از موسیقی گرفته تا سینما، مدیون ایرج گلگین هستن. چون اگر ایرج گلگین نبود، این امکانی که اونها وارد سیستم بشن، بتونن استعداد خودشون رو نمایان بکنن و به مردم عرضه بکنن، وجود نمی‌داشت.
فریدون فرهندوز در واشنگتن. در تهران اسماعیل میرفخرایی از گویندگان، برنامه سازان و مدیران رسانه‌ای دوران پیش از انقلاب هم رمز جذابیت شیوه کار و نوع نگاه ایرج گرگین را اینگونه خلاصه می‌کند.
من و فریدون فرهندوز که تفاوت صدای اون رو با صدای دیگه تشخیص داده بودیم، در طول سالها نه جغرافیا، نه سیاست و نه سعایت‌ها توانست ما رو از آقای گرگین عزیزمون جدا کنه. همه به دور مدیر عامل وقت رادیو تلویزیون آقای قطبی عشقی رو که سنت اگزوپری، خلبان و نویسنده بزرگ میگه، تجربه میکردیم. سنت اگزوپری میگه عشقی نیست که عاشق و معشوق به هم بنگرند، عشقونه که اونها با هم به یک سو بنگرند. سوی نگاه ما ایران بود و ایران هست. گرگین در هر زمان دشمن ابتذال بود در رادیو تلویزیون. بعد از انقلاب هم من و برادرش جمشید رو به موندن در ایران همیشه تشویق میکرد و اول هر مکالمه بین من و آقای گرگین تلخکامی خودش رو از شرایط رادیو تلویزیون های داخل و خارج با این شوخی آغاز میکردیم که آقای گرگین وقتی بزرگ شدیم چه کار خواهیم شد. حدود یک ماه پیش هم که با اون صحبت میکردم در مورد کتابش و از من مطلب خواسته دارم آماده میکنم، حتی سخنی از شدت بیماریش نگفت و واقعا همیشه من و فریدون فرندوس که روزگاری برای دیدن او ساعتها دم در رادیو ایران در میدان ارک میستادیم تا صاحب این صدای لطیف و استثنایی رو ببینیم که بالاخره دیدیم، در جلسه که بعد همکار شدیم به اون گفتیم که آقای گرگین، همه گرفتاری های ما از شماست، شما ما رو به این حرفه علاقمند کردین. اونم لبخندی از رضایت میزد. زندگی رو به ما یاد داد که بدون فرهنگ معنی نداره. رادیو تلویزیون رو بلندگو نمیدید، هیچ وقت استفاده شخصی و تجاری و اینا از تلویزیون و رادیو نکرد، استفاده فرهنگی کرد. قبل از آقای گرگین با اینکه بسیاری از اهل فضیلت و ادب در رادیو بودن، ولی نحوه اجرای برنامه‌ها به صورت خطابه بود. اینطوری بود رادیو: شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، توجه فرمایید.
اما کار ایرج گرگین آنچنان که تلویحاً در مصاحبه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران گفته، در رادیو تلویزیون ملی ایران گهگاه خوشایند سازمان اطلاعات و امنیت کشور معروف به ساواک نبود. رضا قطبی رئیس وقت رادیو تلویزیون ملی ایران در این چالش ها پشتیبان ایرج گرگین و به گفته او سپر بلای کارمندان رادیو تلویزیون بود. غلامرضا افخمی مدیر بخش تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران و نویسنده کتاب زندگی و زمانه شاه در واشنگتن:
عملا این بود که در چارچوب نیازمندی های حرفه‌ای که او در اون کار میکرد و با توجه به تنش هایی که به ویژه در شرایط او بین کاری که انجام میداد و مسائل امنیتی که بعضی از سازمان‌های مملکتی در اون زمان مطرح می‌کردند، در بین اینها بتواند حقیقت رو بیان بکنه و نه فقط حقیقت رو بیان بکنه بلکه شیوه بیانش رو در زمان گسترش بده. این رو باید بگویم که یکی از شانس‌هایی که او داشت این بود که در یه سازمانی کار می‌کرد که رئیسش به خصوص رضا قطبی عامل مهمی بود برای اینی که همکارانش رو در برابر فشارهایی که پنها می آمد در حد قابل ملاحظه حفظ بکنه. با تمام اینها باید بگویم که اون کاری که ایرج گرگین میکرد هم نیازمند توانایی علمی بود، هم نیازمند توانایی شخصیتی بود و به هر حال نیازمند جرأتی بود که در وجودش وجود داشت و از دوره‌های قبل و کارهای دیگری که میکرد همواره در وجودش بود.
از همین رو روش ایرج گرگین در امر کار رسانه‌ای به گفته منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ورمونت و کارشناس تاریخ رسانه در ایران، او را در میان همکارانش متمایز می‌کرد. لازمه پشت سر گذاشتن چالش‌ها منشی بود که ایرج گرگین به گفته منصور فرهنگ هنگام برخورد با مخالفان و منتقدانش بروز می‌داد، چه در ایران و چه بعدها در سال‌های پس از انقلاب در خارج.
برای اینکه کسی بتونه این بینش رو در کار روزانه پیاده بکنه، نیاز به یک خلق و خوی مستمر و متینی داره که بتونه در برابر انتقادات و یا در برابر مشکلات و یا به طور کلی در برابر کسانی که با این نوع کار رسانی یا روزنامه‌نگاری آشنا نیستن، خونسردی خودش رو و متانت خودش رو حفظ بکنه. و واقعاً ایرج گرگین بسیار طبیعی خلق خوی متینی داشت و خیلی مستمر بود، به همه گوش میداد. با اینکه خودش تعهدات عمیق لیبرالی داشت، در این حال به بینش‌های متفاوت احترام می‌گذاشت و خوب می‌فهمید مدنیت سیاسی در گروه پذیرش کثرت‌گرایی روشنفکران و فعالین سیاسی جامعه است. یعنی اگر این گروه‌های نخبه در جامعه نتونن تنوع فکر و اندیش و تحلیل رو مراعات بکنن و به انگیزه ها و نیت یکدیگه سوء زن پیدا نکنن، غیر ممکنه که اون جامعه بتونه از فرهنگ دموکراتیک برخوردار بشه.
پیک فرهنگ.
ایرج گرگین چند ماهی پیش از انقلاب از سمت خود استعفا داد. اعتصاب شماری از کارمندان رادیو و تلویزیون سبب شد او پیشنهاد کند کار اداره رادیو تلویزیون به شورای سپرده شود، مرکب از نمایندگان گروه‌های معترض جامعه مانند نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، حقوقدانان و روحانیان، تا فارغ از فعل و انفعالات بعدی سیاسی، رادیو و تلویزیون ایران از گزند انحصار طلبی دور بماند. امری که عملی نشد. ایرج گرگین بعد از انقلاب 2 سالی در ایران ماند، اما شنیدن اینکه محافلی در حکومت انقلابی ضد انقلابش می‌دانند و در پی بازداشتش هستند سبب شد پس از این مدت ایران را ترک کند. پس از خروج از ایران، ایرج گردین که قبل از انقلاب فوق لیسانسش را در رشته مدیریت ارتباطات از دانشگاه جنوب کالیفرنیا در لس آنجلس گرفته بود، در همین شهر که اینک شهر میزبان بزرگترین جمعیت ایرانیان برون مرزی بود، ساکن شد و در آغاز دهه 1360 رادیو امید را بنا نهاد. اعظم گرگین، شریک نزدیک یک ربع قرن زندگی با ایرج گرگین، در آغاز از این دوره فعالیت رسانه‌ای او میگوید:
ایرج فعالیت خودش رو در امریکا با رادیو امید آغاز کرد، علاوه بر خبررسانی و ترویج برنامه‌های فرهنگی و هنری، ویژگی رادیو امید ایجاد ارتباط مستقیم بین گروه‌های مختلف سیاسی که تا قبل از آغاز این رادیو تحمل شنیدن عقاید و نظرات مختلف یکدیگر را نداشتند. او در واقع بنیانگذار این روش بود و تحت تاثیر بحث‌ها و ارتباط مستقیمی که او بین مردم ایجاد کرده بود، توانست یکی از چیزاش بود که جمعیت کثیری رو روبروی فدرال بیلدینگ در لس آنجلس جمع کرد برای تظاهرات علیه جنگ ایران و عراق، و این تا اون زمان رخ نداده بود. و کریستین ساینس مانیتور این رادیو امید رو صدای منطق و صدای ایرانیان خواند. کنار رادیو ایرج، فصلنامه امید رو منتشر میکرد که اونم یک بار فرهنگی ویژه‌ای داشت. ولی مثل همه اتفاقات عجیب و غریبی که رخ میده، این رادیو با همه محبوبیتش نتونست، یعنی گروه کره‌ای این ایستگاه رادیویی رو خریدن و رادیو امید برای همیشه خاموش شد.
به نظر منصور فرهنگ از تحلیلگران رادیو امید، این دوره از فعالیت ایرج گرگین به علت ممکن شدن کاربرد معیارهای حرفه‌ای در تفکیک تشریح از تحلیل منحصر به فرد بود.
از بعد فرهنگی و هنری ایرج کارهای بسیار جالبی حتی در ایران کرد که اون از مسائلی که مورد توجه منه دوره، ولی از نظر سیاسی بهترین دوره زندگی روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای او دوره بود که رادیو امید ایران رو در لس آنجلس اداره می‌کرد. ایرج گرگین بعد از خروج از ایران براش اولین بار فرصتی پیش اومد موقعی که لس آنجلس بود که رادیو امید رو آغاز کرد، و در این رادیو او واقعا برای اولین بار در زندگیش این آزادی رو داشت و امکانات بسیار محدود مادی رو داشت که بتونه روزنامه نگاری رو به معنای حرفه‌ای خودش، یعنی بیان و تشریح واقعیات رو از تحلیل‌های متنوع واقعیات جدا بکنه، و در ضمن بخواد که از عناصر متنوع نه فقط دارای یک بینش دعوت بکنه که راجع به این وقایع تحلیل بدن، از زاویه‌های متنوع ببینن. و در این را کوشش بسیار وسیع و جالبی در لس آنجلس کرد. با نهایت تأسف ایرانیای مقیم لس آنجلس به اندازه کافی از این کار واقعا نمونه و استثنایی ایرج حمایت نکردند و اون نتونست این کار رو ادامه بده. و یادم میاد که در اون دوره هم گروه های چپ و هم گروه های راست از او انتقاد میکردند در اینکه کار او واقعا استثنایی و حرفه‌ای و از نظر من از بیخ و بن دموکراتیک بود، یعنی یکی از روزنامه نگاران رسانه‌ای استثنایی بود که این دوره از زندگیش نشون داد که یک روزنامه نگار حرفه‌ای در یک جامعه باز چگونه باید عمل بکن. از این جهت به نظر من ایرج گرگین دارای یک ویژگی بسیار بسیار قابل تحسین و در چارچوب فرهنگ سیاسی ایران استثنایی بود.
تعطیل شدن رادیو امید سرآغاز فعالیت تلویزیونی ایرج گرگین در لس آنجلس شد. اعظم گرگین
بعد از این رادیو، ایرج با پرویز غریب‌افشار سیمای آشنایی برنامه تلویزیونی رو آغاز کرد که بازم اون برنامه های مصاحبه های فرهنگی و هنری و اینها بود و باز هم خبررسانیش واقعا بی‌طرفانه بود و برنامه تلویزیونیش محبوب بود. و در اون زمان یه زلزله در ایران رخ داد و ایرج از محبوبیت این تلویزیون تونست استفاده خیلی مثبتی بکنه و یک کلسان رو انداخت و حدود 350 هزار دلار پول جمع کرد که برای کمک رسانی به آسیب زدگان زلزله در ایران بفرسته.
پایان کار ایرج گرگین در سیمای آشنا مصادف شد با گسترش اینترنت در دانشگاه‌های آمریکا.
بعد از فعالیتش در اون تلویزیون، ایرج وبسایت امید رو آغاز کرد. یکی از بنیانگذاران سایت اینترنتی به زبان فارسی بود. قصد او این بود که برنامه‌های آموزشی در سطح دانشگاهی ارائه بده ولی متاسفانه به دلیل اینکه هنوز اینترنت جا نیفتاده بود و خیلی سخت بود که بازده مالی داشته باشه تعطیل شد.
نزدیک 2 دهه کار رسانه‌ای در لس‌آنجلس و دلبستن به مخاطبان ایرانی این شهر سبب نشد که ایرج گرگین دعوت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را به پراگ برای پذیرفتن سردبیری بخش فارسی این نهاد نپذیرد.
من فکر میکنم 2 دلیل داشت. یک دلیلش این بود که اون زمان یک کنفرانسی تشکیل شده بود برای ایجاد ارتباط مستقیم بین ایران و امریکا و ایرج جزء پنل اون دیسکاشن بود و با آقای عباس میلانی اینها معتقد بودن که ایران میتونه بدون واسطه واقعا وارد مذاکره با دولت امریکا بشه. اون زمان این ماجرا جا نیفتاد، باعث خشم یک عده تندرو شد در لس‌آنجلس و او رو محکوم کردن به اینکه طرفدار جمهوری اسلامیه و ایرج بی نهایت رنجید از این ماجرا و وقتی که رادیو اروپای آزاد ازش دعوت به عمل آورد تصمیم گرفت که برای دوره آزمایشی خیلی کوتاهی بره و هم از این داد و قال خودش رو بیرون بکشه، هم که ببینه واقعا میتونه جای دیگه اون حرفایی که دلش میخواد بزنه بزنه. و وقتی که به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رفت، حس کرد که اون چه که میخواد بکنه و میخواد بگه میتونه. نتیجتا استقبال کرد و پراگ موند و در حدود 11 سال برای این رادیو در پراگ کار کرد. چیزی که من دلم بخواد بگم اینه که ایرج آدم بسیار معتدل و به معنای اخص کلمه دموکرات بود، طرفدار اعتدال بود و میانه رو بود و به همین دلیل همیشه مورد هجوم و خشم تندروها از هر طیفی بود و یه عده اون رو طرفدار جمهوری اسلامی میدونستند و عده اون رو ضد انقلاب میدونستند. ایرج هم همیشه فکر میکرد و من فکر میکنم عمیقا معتقد بود که انسان ها همیشه در حال رشدن، به این رشد ذهنی میرسن و بالاخره متوجه میشن که اعتدال بهتر از تندروی هست. انسان میتونه پیشرفت کنه و به این نتیجه برسه که لازم نیست همه چیز رو از بنیاد خراب بکنه و میتونن یه روزی واقعا به این نتیجه برسن که با میانه رو بودن آدم زودتر میتونه به مقصد برسه تا اینکه تندروی بکنه و همیشه به این ماجرا واقعا امیدوار بود.
در 5 سال آخر زندگی ایرج گرگین که همیشه به آموزش نسل‌های جدید چشم دوخته بود می‌کوشید اسارۀ تجربه خود را در کار رسانه‌ای به صورت مکتوب به آیندگان منتقل کند. ماندانا زندیان، عضو هیئت تحریریه فصلنامه رهاورد چاپ لس‌آنجلس و تنظیم کننده مصاحبه 7 قسمتی با ایرج گرگین، از کتابی می‌گوید که به زودی خاطرات و تجربیات ایرج گرگین را بازتاب می‌دهد.
عنوان کتاب امید و آزادی خواهد بود. محتوای کتاب، آقای گرگین باور داشتند که نگاه یا اندیشه یا باور هر انسان که کار فرهنگی میکنه به ویژه تنها در صورتی ماندگار خواهد شد برای بعدی ها که به هیئت نوشته در بیاد. یعنی معتقد بودن که برنامه های رادیویی بسیاری که سالهای دراز کار کرده بودند و همه خب در قالب شنیداری بود، برای نسل بعد تنها یک صدایی از ایرج گرگین به یادگار خواهد گذاشت و ممکنه حالا برخی برنامه ها در به خصوص برنامه های اخیر با توجه به امکاناتی که تکنولوژی فراهم کرده حفظ بشه، ولی حقیقتا اون انسانی که ایرج گرگین هست رو به نسل بعد از نسل من و نسل بعد از اونها دیگه به ویژه منتقل نخواهد کرد. و به این دلیل این کتاب یک گزیده است که خودشون از برنامه‌های گوناگون رادیویی که داشتن، از مصاحبه‌هایی که داشتن و همچنین از مصاحبه‌هایی که دیگران با ایشون کردن در این سال‌ها انتخاب کردن که به شکل مکتوب در میاد و به یادگار بمونه.
از ایرج گرگین علاوه بر همسرش اعظم، پسرش افشین گرگین دست‌اندرکار فعالیت‌های رسانه‌ای در لس‌آنجلس بر جا مانده است. دوستداران ایرج گرگین روز یکشنبه در دانشگاه مریلند در نزدیکی واشنگتن یاد او را گرامی می‌دارند. پس از خاکسپاری پیکر ایرج گرگین در روز شنبه آینده در لس‌آنجلس، شهری که همیشه با او مهربان نبود، مراسم یادبود دیگری هم برای او در همین شهر در دانشگاه UCLA برگزار خواهد شد. بدرودگویی با ایرج گرگین پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. کار پیک فرهنگ از این پس بدون دلگرمی های او اما با حضور غایبانه‌اش دنبال خواهد شد. امیر مصدق کاتوزیان.